سلام، دکتر ترانه معزنی هستم و فایل صوتی مقاله آیا شما مبتلا به سندروم استرس شغلی هستید رو خدمتون ارائه میدم. در ابتدا مقاله رو با یک جمله زیبایی از آدلر شروع میکنم که میگه خوشا به حال کسی که کار مورد علاقه خودش رو پیدا کرده، بذار تو زندگی دلخوشی دیگه ای نداشته باشه. آدلر به عنوان یکی از روانشناسای انسانگرا معتقده یکی از تکالیف روانی اجتماعی زندگی انسانها کار یا شغلشونه. به عبارت بهتر افراد چه بخوان و چه نخوان بایستی در حوزه شغلی موضع خاصی اتخاذ کنن. اگر به واژه‌های علمی و تخصصی حوزه کار و شغل ورود پیدا کنیم، شاید ابعاد مسئله و اهمیت اون بیشتر خودش رو نشون بده. عباراتی مثل رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، خودپنداری شغلی، اعتیاد به کار، انگیزش شغلی، استرس شغلی و بیکاری نشان دهنده اهمیت فوق‌العاده این حوزه مطالعاتی در شرایط حاضر است. چون شغل تنها یک منبع درآمد نیست، بلکه بیشتر زندگی انسان‌ها در حوزه کاری می‌گذرد. اگر به مقایسه ساعت کاری افرادی با ساعت کاری که اونها با خانواده می‌گذرونن بپردازیم، متوجه می‌شیم که اغلب افراد بیشتر اوقات مفید خودشون رو صرف شغل میکنن. اگر محیط کار نامناسبی داشته باشن یا همواره احساس فرسودگی شغلی میکنن، خواندن این مقاله رو حتما بهشون توصیه میکنیم. آیا طرحواره‌های افراد در انتخاب شغل موثره؟ اگرچه فرایند انتخاب شغل در کشور ایران همانند فرایندی که ما در کشورهای توسعه یافته شاهدش هستیم نیست، با این وجود طرحواره‌ها در تصمیم گیری شغلی فرد نقش بسزایی ایفا می‌کنند. اگر تجربه ابتدایی زندگی افراد تلخ و ناسازگار باشه، ممکن است شغلی رو انتخاب بکنه که یادآور همون تجربه اولیه ناسازگار برای اونها باشه. به همین دلیل هست که گفته میشه تجربه تلخ زندگی افراد رو متاسفانه به دام تصمیم‌های نافرجام و بی‌نتیجه می‌کشونه. معمولا انتخاب شغل و انتخاب شریک زندگی در تعیین خوشبختی و یا شوربختی افراد نقش بسزایی داره. به عبارتی افراد به دنبال مشاغلی میگردن که بتونن تجارب تلخ و ناگوار زندگی گذشتشون رو دوباره بازآفرینی بکنن و این در واقع تلاش طرحواره‌ای یا جذابیت طرحواره‌ای برای حفظ بقا و تداوم فرد هست که خودش رو در انتخاب شریک زندگی و یا انتخاب شغل نشون میده. حالا بهتره بدونیم که نقش تداوم طرحواره‌ها در بافتار شغلی افراد چگونه هست. بخش عمده‌ای از وقت ما به فعالیت در شغلمون اختصاص داره. ما به طور متوسط زمان زیادی رو صرف کارمون در شرکت و با همکارامون می‌کنیم. بیشتر از زمانی که با همسرمون می‌گذرونیم. همچنین مسائلی مثل قدرت، کنترلگری، میزان نفوذ و اثرگذاری، ارزیابی موقعیت، همه و همه از اجزای لازم در موقعیت‌های شغلی متفاوت هستند که عرصه ایدئالی رو برای بازآفرینی تجربه‌های میانفردی ما ایجاد می‌کنند. بیشک همه ما با استرس و اضطراب ناشی از این پدیده‌های متداول آشنا هستیم. کار با افرادی که رفتارهای خشن، بی‌ثمر یا خودآسیب رسان دارند و مشکلاتی که این استرس می‌تونه برای افراد حاضر در اون محیط شغلی، برای همکاران و همچنین تشکیلات سازمانی که در اون کار می‌کنه به وجود بیاره. در چنین محیط‌های کاری واکنش‌ها و هیجانات‌های شدیدی در بین همکاران، مدیران یا حتی زیردستان طرحواره‌ها فراخوانی می‌کنند. عملکرد شغلی ناکافی، از دست دادن‌های مکرر شغلی، روابط مخرب و ایجاد مشکل برای مدیران از جمله مواردی هست که در صورت وجود طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ناکارآمد در همکاران در محیط‌های کاری شاهد اون خواهیم بود. آیا طرحواره‌های مؤثر در ایجاد استرس شغلی می‌تونن کاملاً از بین برن؟ درک این نکته حائز اهمیت هست که تجربه های ناگوار اولیه ضرورتا فرد رو محکوم به روبرو شدن با مشکل در زندگی در ادامه زندگی نمی کنه و طرحواره های ناسازگار اولیه میتونن در هر زمانی از خط سیر تحول به واسطه تجربه های سالم اصلاحگر تعدیل بشن. اگر به هنگام وقوع تجربه های ناگوار سایر مراقبین مهم کودک مثل اعضای خانواده گسترده، همکلاسی ها، معلمین و دوستان صمیمی دخالت مثبتی در زندگی داشته باشند، در این صورت میتونن برخی از اثرات نامطلوب رو جبران کنن. این تجربه های جدید و مثبت که فرد در تعامل با دیگران به دست میاره تا اندازه قادر به جبران هست، اما اونها میتونن طرحواره های ناسازگار اولیه رو کاملا از بین ببرن؟ نه، به طور حتم نمیتونن اونها رو به طور کامل از بین ببرن، چون فرد اونها رو قبلا آموخته و درونی کرد. انواع طرحواره ها و مشاغل مرتبط با اون. اول از همه میریم سراغ ریشه های تحولی ناکارآمدی شغلی ناشی از جبران افراطی. میدونید که ما سه نوع سبک مقابله ای داریم. اول از همه میپردازیم به سبک مقابله جبران افراطی یا overcompensation. هنگامی که فرد در برابر یک طرحواره ناسازگار اولیه زیربنایی دست به جبران افراطی میزنه، در تلاش برای فاصله گیری از اون طوری رفتار میکنه که گویی نقطه مقابل اون طرحواره ناسازگار اولیه صحیحه. از این رو باید باور داره که اعتیاد به کار نوعی تلاش در جهت بی اثر کردن شکست های پیشینش محسوب میشه. این افراد احتمالاً در دوران کودکی در حوزه های مربوط به پیشرفت مثل تحصیل و ورزش و یا سایر حوزه ها در مقایسه با همسالانشون اساساً احساس بیکفایتی میکردن و میپندارن که در تقابل با سایر افراد موفقیت کمتری به دست آوردن و فرض رو بر این حسب میگذارن که باید بیشتر تلاش بکنن تا بتونن موفقیت‌های به دست نیاورده رو در عرصه کار جبران بکنن. افرادی که عشق در دوران کودکی به شرط موفقیت دریافت کردن، در بزرگسالی بیشتر مستعد اعتیاد به کار یا ورکاهولیک هستند. در این حوزه ما با چهار مدل از افراد شاغل آشنا میشیم. افراد شاغل معتاد به کار که در واقع دارن طرحواره نقص و شرم خودشون رو جبران افراطی می‌کنن. معتاد بودن به کار رو میتوان نوعی اعتیاد و وابستگی بیمارگون تعریف کرد که موجب اختلال چشمگیری در طول عمر فرد میشه. همچنین ممکن هست در زندگی خصوصی افراد معتاد به کار مشکلاتی پیش بیاد، چرا که این احتمال وجود داره که شریک زندگیشون به خاطر در دسترس نبودن و ناتوانی اونها در برقراری تعادل بین کار و زندگی خانوادگی اعتراض بکنن. این امر میتونه منجر به ناهماهنگی‌های زناشویی و در نهایت طلاق بشه. دومین مورد میشه افراد شاغل سخت کنترلگر که اینها دارن درباره بی‌اعتمادی بدرفتاریشون رو با کنترل دیگران جبران افراطی میکنن. افراد شاغلی که خیلی سخت کنترل دیگران و امور و شرایط رو میخوان داشته باشن، به افراد زیر دست خودشون در محل کار کمتر اجازه خودمختاری و استقلال میدن و برای اونها دشواره که برخی از امور رو به دیگران واگذار کنن، چون فکر میکنن اونها نمیتونن به کیفیت خودشون کارها رو انجام بدن و اجازه متاسفانه نمیدن کسی در غیابشون تصمیم گیری بکنه. افراد شاغل سرکش که اینها دارن طرحواره اطاعت رو جبران افراطی میکنن. کار برای افراد شاغل سرکش مانند میدان نبرد است و اجازه میده مشکلاتی رو که با مراجع قدرت در گذشته داشتن رو دوباره بازآفرینی و حلش بکنن. چون این افرادی از طریق عیب‌جویی افراطی، خشم، نافرمانی و ستیزه‌جویی در برابر کسانی که میپندارن صاحب قدرت هستند، بر ضد اطاعت و کنترل شدگی تلاش میکنن. این افراد از هر فرصتی استفاده میکنن تا مچ مدیران خودشون رو بگیرن و یا با نشان دادن اینکه مدیرشون در کارش بیکفایته و ناتوانه اونها رو سرافکنده و شرمگین بکنن. چنین افرادی همواره برخلاف مقررات سازمان حتی در رعایت پوشش هم متاسفانه اقدام میکنن. شاغل فریبکار که در واقع نه تنها داره جبران افراطی طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری رو انجام میده، بلکه داره طرحواره نقص و شرم رو هم به نوعی جبران افراطی میکنه. در شرایطی دیده میشه که فرد تلاش میکنه با نادیده گرفتن حقوق دیگران به مقام مدیریت ارتقا پیدا بکنه و همه افراد رو بتونه پله‌ای برای بالا رفتن خودش به حساب بیاره و از این طریق به فریب دادن دیگران ادامه میده و در نهایت پشت سر خودش انبوهی از تخریب، آشفتگی رو برای رسیدن به مقام ریاست به جا میگذاره. چنین افرادی بسیار فرصت طلب و فریبکار هستند و تا حدودی این رفتار با اختلال شخصیت سایکوپات یا ضد اجتماعی و جامعه استتیزی هم میتونه همپوشی داشته باشه. دومین نکته میرسیم در دومین دسته میرسیم به ریشه های تحولی ناکارآمدی شغلی که ناشی از سبک مقابله اجتنابی هستند. یعنی میرسیم به دومین سبک مقابله‌ای، یعنی اجتناب. هنگامی که فرد سبک مقابله‌ای اجتناب رو اتخاذ میکنه، در واقع در تلاش هست تا از طریق اجتناب از هر موقعیتی که باعث فعال شدن طرحواره‌های ناسازگار اولیه‌اش میشه ممانعت به عمل بیاره. احتمالاً در دوران کودکی این باور در شکل گرفته که ذاتاً آدم بی استعدادیه و شرایط لازم رو برای موفقیت نداره. لذا در ذهن افراد شکست گریز، موفقیت گریز و نیز اهمالکار احتمالاً طرحواره شکست یا نقص و شرم نقش بسته و با اجتناب از موقعیت‌هایی که در اونها خطری مثل عدم تایید یا عدم موفقیت رو احساس میکنه، سعی میکنه که با طرحواره خودش با اونها مقابله بکنه. در این حوزه ما با 4 مدل از افراد شاغل آشنا میشیم. شاغل کم آموز که اجتناب میکنه از طرحواره شکست و نقص و شرمش. این افراد تا حدودی موفقیت گریز هستن و تمایلی ندارن که به منظور بهبود وضعیت خودشون با دیگران به رقابت بپردازن. ممکنه که اتفاقا نسبتاً هم باهوش باشن و ادعا کنن که نمیخوان وقتشون رو در این شغل هدر بدن. با این حال به نظر میرسه که اونها نمیتونن برای بهبود بخشیدن به وضعیت خودشون تلاش کنن. این افراد ممکنه دست به دامن راهبرد مقابله ناسازگار مثل اهمال کاری بزنن. چنین اجتنابی مستلزم کار امروز و به فردا افکن است. شاغلان کم‌آموز دائما از شروع و تکمیل به موقع وظایفی که به اونها محول شده تفره میرن و در نهایت تحویل کار منجر به ایجاد اضطراب چشمگیر و کیفیت پایین کار به دلیل تأجیل خواهد شد. شاغل انزوا طلب، اجتناب از طرحواره انزوای اجتماعی و بیگانگی. شاغل انزوا طلب ترجیح میده که با دیگران حشر و نشر نداشته باشه. سعی میکنه تا حد ممکن خودش رو از همکارانش دور نگه داره. رفتار اجتنابی اونها میتونه اثر نامطلوبی بر کارکرد شغلی اونها داشته باشه. روابط بین فردی محدود اونها به دلیل حساسیت مفرد به طرد، عزت نفس پایین یا بدرفتاری دیگران هست. این افراد معتقدن که وصله ناجور جمع هستن. به دلیل ترس از طرد سعی میکنن خودشون رو از گروه کنار بکشن. سومین نکته در زمینه سبک مقابله اجتناب شاغل بی‌اعتماد است که داره اجتناب میکنه از طرحواره بی‌اعتمادی و بدرفتاری خودش. طیف شاغلین بی‌اعتماد بسیار گسترده است، از کسانی که سوءظن خفیفی به نیات دیگران دارن تا اونهایی که صفات شخصیت پارانوید رو بروز میدن. این افراد همواره با دیده شک و تردید به وفاداری و قابلیت اعتماد همکارانشون رو نگاه میکنن. اونها نیاز شدید به خودبسندگی و خودمختاری دارن. جالب اینجاست که این افراد به هنگام کار در انواع خاصی از سازمان‌ها به عنوان رئیس موفق ظاهر میشن، به ویژه در مشاغلی که رقابت در اونها زیاده. این افراد قادرن انرژی خودشون رو به سمت تهدیدهای خیالی، بدرفتاری یا کنترلگری رقیبان هدایت بکنن و به هر قیمتی پست ریاست رو برای خودشون نگه دارن. اجتناب از طرحواره بی‌اعتمادی و بدرفتاری در این افراد به وضوح دیده میشه. شاغل کمرو، اجتناب از طرحواره آسیب پذیری به ضرر و زیان. این افراد به دنبال ثبات و پیشبینی پذیری دائم هستند. مواقعی که اوضاع بدین منوال پیش نره سخت مضطرب میشن. برای مثال تغییرات سازمان، تغییرات ساختار، آمدن رئیس جدید، تغییرات شغلی میتونه موجب بشه این افراد به دلیل ترس ناامنی زیادی رو تجربه بکنن. شاغلین کمرو بسیاری از موقعیت‌ها رو به عنوان شرایط بالقوه خطرناک و تهدیدآمیز ادراک می‌کنن و تمام تلاششون برای داشتن یک محیط کاری بی خطر و ایمن هست. می‌رسیم به سومین سبک مقابله‌ای، یعنی سبک مقابله‌ای تسلیم. و باید اینجا بررسی بکنیم ریشه‌های تحولی ناکارآمدی شغلی ناشی از الگوهای تسلیم. افرادی که سبک مقابله تسلیم رو اتخاذ میکنن در مقابل طرحواره‌های ناسازگار اولیه‌شون دست از مقاومت میکشن و به طرحواره‌شون اجازه میدن تا رفتار اونها رو کنترل بکنه. اونها به بازآفرینی طرحواره‌های ناسازگارشون به همون شکلی که در دوران کودکی انجام دادن ادامه میدن. ما در این حوزه با 6 مدل از افراد شاغل آشنا میشیم. اول از همه میرسیم به شاغل تفرقه انداز. در این افراد طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه متاسفانه با سبک مقابله تسلیم روبرو میشه. این افراد از طریق اختلاف افکنی و مشغول شدن به تعارضات تفرقه انداز ناشیانه خودشون دیگران رو به شکل افراطی تحقیر میکنن. این افراد تغییرات خلقی سریع و شدیدی دارن و به این ترتیب میتونن تأثیرات بسیار مختل کننده در محل کارشون داشته باشن. شاغلین تفرق انداز افراد رو در دو قطب همه خوبها یا همه بدها قرار میدن و بر این اساس واکنش نشون میدن. اختلال شخصیت مرزی در این مدل از افراد بسیار دیده میشه. دومین دسته میرسیم به شاغل وسواسی که سبک مقابله تسلیم در برابر درباره معیارهای سرسختانه خواهد. این افراد به گونه‌ای بر تبعیت انعطاف ناپذیر از مقررات و معیارهای خوش و جزمی هم برای خودشون و هم برای دیگران اصرار می‌کنند. همکاران این افراد با عناوینی مثل خودرأی، یکدنده، کنترلگر، لجوج و سرکش از اونها یاد می‌کنند. اونها گرایش زیادی به کمالگرایی دارن و مدام زمان بیش از حدی رو صرف تلاش برای ممانعت از هر گونه شکستی می‌کنند. این افراد نسبت به عیب‌جویی، طرد، بی‌اعتنایی و سرزنش حساسیت زیادی دارند. در حالت افراطی رفتار این گروه از افراد نشانگر اختلال شخصیت وسواسی اجباری است. شاغل پرتوقع که سبک مقابله تسلیم رو در مقابل طرحواره استحقاق بزرگمنشی ما ببینیم. از افراد پرتوقع اغلب به عنوان شاغلین دردسرساز یاد میشه، چون معمولا تعارض بسیاری رو به هنگام کار تجربه میکنن و همواره از حس بی‌عدالتی که ناشی از رفتارهای غیر منصفانه دیگران هست دم میزنن و همواره از سازمان احساس میکنن که طلب دارن. این افراد در مقام‌های بالاتر مثل مقام‌های مدیریتی ممکنه بدون اینکه کمترین نگرانی درباره اثر رفتارشون بر دیگران داشته باشن، سیاست و روال کار و مقررات رو به سود خودشون تفسیر کنن یا به راحتی اونها رو زیر پا بگذارن تا به اهداف خودشون نائل بشن. آنها همچنین هنگامی که در رسیدن به اهدافشون با مانع مواجه میشن و ناکام میمونن، مستعد هر گونه بدرفتاری و پرخوشگری با دیگران هستن و بدین ترتیب یک محیط خصمانه‌ای که منجر به گله و شکایت همکاران میشه رو به وجود میارن. در این افراد اختلال شخصیت خودشیفته به وفور دیده میشه. شاغل بیش از حد وفادار که در واقع سبک مقابله تسلیم رو ما در برابر طرحواره خود تحول نیفته یا گرفتار داریم. میزان معینی از وفاداری و تعهد به سازمان نشانه انطباقی که دلیلی هست بر رضایت فرد از شغلش. این امر به عنوان تابعیت سازمان شناخته میشه. با این وجود افرادی ممکن هست بیش از حد روی این حوزه کاری یا روابط مرتبط با اون پافشاری کنند. این افراد اغلب از تعیین حد و حدود برای شغلشون عاجزن. در نتیجه اغلب مدیران و همکاران بی‌وجدان ممکنه از اونها سوء استفاده بکنن. به عنوان مثال در قبال شغلشون دستمزد کمی دریافت میکنن. ساعت‌های زیادی رو بدون اینکه مزایای شغلی داشته باشن کار میکنن. شاغل سلطه پذیر که در واقع سبک مقابله تسلیم رو در برابر طرحواره اطاعت یا ایثار یا پذیرش جویی شاهد هستیم در کسایی که شاغل سلطه پذیر هستند. شاغل سلطه پذیر قدرت و کنترل رو به دیگران واگذار میکنه، چون میپنداره اونها قدرت و کنترل بیشتری از اون دارن. این افراد جرأتمند نیستن و نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن. برخی از دلایل عمده‌ای که باعث میشه فرد تسلیم کنترل دیگران بشه عبارت هستش از فقدان اعتماد به نفس برای رویارویی با دیگران، ترس از عوارض، ترس از طرد، ترس از عصبانی شدن و مقابله به مثل با دیگران، ترس از دست دادن شغل و ترس از شکست. این افراد احساس اجباری شدیدی برای گردن نهادن به خواسته های دیگران میکنن. شاغل وابسته که ما سبک مقابله تسلیم رو در برابر طرحواره وابستگی و بیکفایتی شاهد هستیم. مشاغل وابسته خودشون رو یک فرد کودک صفت و درمانده نشون میدن. اونها به قضاوت و تصمیم گیری خودشون هیچ گونه اعتمادی ندارن و سعی میکنن در محل کار یک والد جانشینی پیدا بکنن تا مسیر و ساختار کار رو به اونها نشون بده. عملکرد پایین اونها به خاطر ایمان راسخ به این باور هست که از پذیرش مسئولیت در واقع ناتوانن. همواره از تصمیم گرفتن اجتناب میکنن و میپندارن که قادر نیستن وظایف خودشون رو بدون کمک به دیگران به عهده بگیرن. اونها در نتیجه باورشون در مورد بیکفایتی به ناچار به سمت مشاغل سطح پایین روی میارن که نیاز به تفکر و تصمیم گیری مستقل نداره. به منظور درمان هر یک از انواع مشاغل ناسازگار و ناکارآمدی های شغلی و بیماری های مرتبط با استرس شغلی میتونید از طرحواره درمانگران متخصصی که در این زمینه دارای تجربه بالینی هستند استفاده بکنید و بدین ترتیب گام موثری رو در جهت افزایش سلامت شغلی خودتون و دیگران بردارید.
باشه.